أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه. چهارمین بحثی که در مسئله علم و نفس باید بهش بپردازیم و میشه گفت از مهمترین، شاید مهمترین مسئله هم در علم النفس باشه به نحو مطلق و کلی، و هم برای دوستانی که تو زمینه روانشناسی کار میکنن بحث بسیار مهمی هست، بحث تجرد نفس هست. در این زمینه خب اختلافهای بسیار مهمی وجود داره بین فیزیکالیست های فعلی که مبانیشون بر تجربه گرایی و دقیق سر بخوایم بگیم پوزیتیویسم منطقی هستش، با نگاه هم در غرب مخالفانی داره که میگن انسان جسم نیست، روحی دارد که خواص عالم جسمانی رو نداره، و هم تقریبا میشه با همه فلاسفه اسلامی به این مسئله قائل هستن. در زمینه نفس ابتدا یک نکته ای رو بگیم. جسمی داریم و چیزی به نام نفس که در انسان ادعا این است این نفس جسمانی نیست، جسم و جسمانی نیست. در اصل وجود جسم تردید آنچنانی وجود نداره. این که ما عالم ماده یا عالم جسمانی داریم که حالا خواصی برای خودش داره، در اصل این معمولا تشکیک چندانی نمیشه. بله، مثلا ما در فلسفه غرب افرادی رو داریم که حتی در عالم جسم و جسمانی هم چیکار میکنن؟ تردید مثلا میکنن. خیلی جالبه، یک کشیشی هست به نام بارکلی. خب ایشون از جهتی خیلی جالبه، تجربه گرا به حساب میاد. از جهتی میگه شما میخواید در خدا تشکیک بکنید، من انقدر تشکیک در خود عالم جسمانی هم وارد میکنم که شما اصلا جسم رو هم قبول نکنید، فقط بگید همون باید باشه. بارکلی میگه آقا اصلا جسم هم در اصل وجود جسم هم چه هستش؟ تردید وجود داره. ولی معمولا در مجردات عقل هستش و نفس هستش و اون مجرد میگه شروع میکنه تشکیک کردن در خود عالم ماده. البته به این بیانی که بنده میگم نمیگه ها، بیانش بیان دقیق‌تری، بیان خیلی سادهش مثلا اینجوری میشه، خیلی هم غیر دقیقه، یعنی بخوای دقیق بگی دقیقا اینو نمیگه، ولی غیر دقیقش میشه این. میگه آقا شما میخواید خدا رو قبول نکنید، من اصلا میام در اصل وجود عالم ماده تشکیک میکنم که شما حتی عالم ماده رو هم دیگه با تشکیک های من نتونید بپذیرید. میگه پس چیه؟ میگه عقل هستش و نفس هستش و خدا هستش و این چیزا. پس در اصل وجود جسم ایرادی نیست. حالا جسم خودش چی هست؟ محل بحث مفصلیه، اشاره باید بهش بکنیم. علاوه بر جسم یک شیء دیگری به نام نفس هم وجود دارد. در نگاه مشاء، در نگاه امثال ابن سینا، گیاهان هم نفس دارن، حیوانات هم نفس دارن، اما نفس حیوان و نفس گیاه یک چیزی ورای جسم نیست، عرضی است از اعراض جسم که دارای همون خصوصیات جسمانی هست. جناب ابن سینا مثلا برای این گل در اینجا میگه این نفس داره، چون علاوه بر تک تک اجزاء جمادی این شی یه چیزی هستش که داره اینو رشد میده، تغذیه و تنمیه مثلا داره، به اون میگه نفس، که نفسش هم میشه و جزء خصوصیات جسمش. بنابراین همیشه ما نفس را مجرد نمیدونیم، در گیاه طبق نظر ابن سینا و در حیوان. حالا ملا صدرا مراتبی از حیوانیت رو هم، یه مراتبی از تجرد رو براش قائل است، چون علم داره. اما ما ادعا این استش که، حالا اینم نکته رو بگم، کسانی که انسان رو منحصر میدونن در همین بدن، میگن خب یک تک تک مولکول هایی وجود داره که اینها جماده، جسمه، و یک پیوندی بین اینها هست که این پیوند رو میگیم نفس، ولی این مجرد از ماده نیست. همین ساز و کاریست، پیوندیست، این رابطه علی و معلولیست، رابطه اثر و مؤثریست که بین مثلا اعضاء مختلف، بین دریافت ها و عکس العمل ها، بین عمل ها و عکس العمل هاش وجود داره. اما در باب انسان، حالا مراتبی از حیواناتی هم همچنین، میگیم علاوه بر جسمی که دارد یک شیء دیگری به نام نفس که مجرد از ماده هست باید چی هستش؟ تحقق داره و تمام حقیقت و اصل حقیقت انسان به جسمش نیست، به چی هستش؟ به نفس یا روح هستش، که بله حالا ارتباطی بین این جسم و روح وجود داره که خودش تعبیرات بسیار که نظرات بسیار مختلف اینجا وجود داره. خب قبل از این که وارد بحث ادله تجرد نفس بشیم، میگیم که این جسم انسان مادی است، اما نفس انسان مجرد از ماده است. جناب عباسی، فرق عالم ماده با عالم مجردات چیه؟ خداوند تبارک و تعالی گاهی اوقات بدجور آزمایش میکنه. من بنده خدایی رو میشناسمش، خداوند بهش 3 تا دختر داد پشت سر هم. به خانومش جدی گفته بود، حالا به این بنده خدا چه رفته، گفته بود دفعه دیگه دختر به زایی میندازم از خونه بیرون. خداس آره، به خانومش گفته بود دفعه دیگه اگه بچه دختر بشه از خونه میندازمت بیرون. خدا بهش 3 قلو دختر داد، شدن 6 تا دختر. دفعه بعدی هم که حامله شد بازم خدا بهش دختر داد، شدن 7 تا دختر. باز از اون طرف کسایی هستن که میگن ما پسر داریم میگه دختر میخواییم. یکی از این رفقای ما میگفت خدا آدم تا خدا بهش دختر نده بابا نشده. پسر همجی از این موجود نخرهاشیده چیز میگفت که آدم احساس پدری قشنگ بهش دست میده موقع که خدا و آدم دختر. حاج آقا دختر دارید؟ شما هم دارید دختر؟ بعد مثال میزد، من این امتحان کردم، مثلا رفتی یه جایی بالای درخت مثلا میخوای میوه بچینی، پسره میگه اونو بده. دختره میگه نیفتی بابا. مثلا نوع رفتارشون کلا اینجوریه. حالا باز بعضیا پسر دارن دختر میخوان، خدا میگه نه ای پسر پشت سر هم، دختر مثلا نمید. حالا اینم کارهای خداست. فرق اینا با هم چیه آقای عباسی؟ فرق مجرد و مادی.
مادی حالا اونی که خیلی عامیانه است، مادی قابل حس، قابل لمس و حواس پنجگانه می گنجه، اما مجرد لزوما نه.
خب انرژی با حواس پنجگانه می گنجه، می فهمی یا نمی فهمی؟
انرژی چه انرژی؟
هر چی، شما اونی که در فیزیک بهش میگن انرژی، نیرو. آقا اینه که بنده میارم بالا یک انرژی جنبشی در این ذخیره مثلا شده، این با حس درک میشه. بعد اشعه ماورای بنفش و مادون قرمز با حس درک میشه. بالاتر، این خیلی نکته مهمیه، شما اینجا چی میبینی؟
ماجیک.
جوهره یا عرض این ماجیک؟
عرض.
جوهر یا عرضه؟ جوهر چی بود؟ تعریف شده تونه های عباسی؟ شما الان با چشمتون شما چی رو میبینید؟ حاج آقا اسم شریفی آدم رفت؟
نیکزاد. عرض رو میبینید؟
آها احسن. ما با حواسمون هیچ وقت جوهر رو درک، ما حس جوهرشناس نداریم. میگیم خب رنگ میبینم، لمس که میکنم زبری و نرمی رو درک میکنم، گرمی و سردی رو درک میکنم، میبویم مثلا بوش رو درک میکنم، طعمش رو درک میکنم، اما هیچ کدوم از حواس پنجگانه من خود جوهر جسمانی رو درک نمیکنه. آقا پس از کجا میدونی شما جوهر داریم؟ بعضیا منکرن جوهر، میگن آقا فقط اعراضه. میگن آقا عقل اینجا میاد وسط، خودشون میذاره وسط. میگه اگر رنگ رو با حس درک میکنی، رنگ که نمیتونه خودش مستقلا موجود بشه، روی چیزی باید بیاد که اون چیزه چیه. واسه همین ما همه عالم رو که داریم میبینیم با حواسمون داریم اعراضش رو درک میکنیم، عقل که یه جوری اصلا استدلال همون فطریات بود تو منطق قضا یا قیاسات و ها معها. شما انقدر این آقا من دارم جسمش رو درک میکنم، نه آقا خود جسم و حواس درک. خب طبق این بیان اگر بگی چیزی که به حس درک میشه، باید شما هم بگیم آقا جوهر و اینا همه باید بشن مجرد. در اینجا در نظر مشاء ما عالم مجردات داشتیم یا عالم عقول، و نفس ها همینجا می گنجید، نفس های مجرد، و عالم ماده داشتیم یا عالم جسم و جسمانی. و جناب ابن سینا و پیروان ارسطو اینا هم همچنین می گفتند جسم مرکب هستش از چیزی به نام ماده و
صورت.
وقتی که این مسئله رسید به شیخ اشراق، البته عرفا هم قبلش میگفتن، رسید به جناب شیخ اشراق، بعدش ملا صدرا و تا زمان حاضر گفتن ما مجردات داریم، عالم مثال داریم و چیزی هم به نام عالم ماده یا عالم جسم و جسمانی داریم. یک چیز دیگه به نام عالم مثال هم چیکار کردن؟ اضافه کردن که خصوصیت عالم مثال یا تعبیر میکنن ازش به برزخ، میگفتن خود ماده را ندارد اما خصوصیات ماده رو، مثل خوابی که بنده و شما مثلا میبینیم یه سیبی رو برمیداریم در اون حالت خواب گاز میزنیم، اون سیبی که در حالت خواب میبینیم تازه اون مثال متصله، مثال منفصل اصلش نیه، اون مثال منفصل است، مثال از مثال متصل میزنیم. اون سیبی که در حالت خواب میبینیم خود ماده رو ندارد، جسم نیست. نمیتونی من وقتی مثلا تو خواب دارم سیب میبینم رو ترازو باشم مثلا 5 کیلو مثلا 2 کیلو 50 گرم 100 گرم اضافه شده، نیست. خود ماده رو نداره اما خصوصیات ماده رو داره. سیب قرمزه، گاز میزنم میگم که حجم داره، شیرینی داره، از رو درخت اون بالاست، مکان داره، میتونم حرکتش بدم بیارم پایین. خصوصیات ماده رو داره اما خود ماده رو نداره. خب ما اینجا باید تعریفی ارائه بکنیم که بتواند تفاوت بین عالم جسم و جسمانی، مثال و مجرد رو چکار بکنه؟ مشخص بکنه. به عبارتی اینی که ما جسم و عالم جسمانی رو درک میکنیم که ابده بدیهیات هست برای ما، وقتی که میخوایم این رو به نحو کاملا دقیق توضیح بدیم خودش میشود اشکله مشکلات. اینو یادتون باشه همیشه، ابده بدیهیات اشکال مشکلات. آقا بنده اراده میکنم دستم از اینجا حرکت میدم میام اینجا، روزی چند بار ما اراده میکنیم برای حرکت دست، حرکت پا، کارامون الا ماشاءالله. اما این ابده بدیهیات وقتی که میخواد تبیین بشه ریز بریزش تو فلسفه چی میشه که من اراده میکنم؟ میشه اشکال مشکلات، دعوای اینی که آیا اونجا جبر حاکم است یا جبر حاکم نیست، اختیار مطلقه، آیا این با اصل علیت منافات داره یا با اصل علیت منافات نداره. تو روانشناسی، تو فیزیولوژی، همه اینها همین ابده بدیهیات میشود اشکال مشکلات. یکی از جهان همینه که عالم جسم چیه، خود این ابده بدیهیات اشکال مشکلاته، چنان که هم در فلسفه این اتفاق برای جسم میفته که جسم چیه میشه اشکال مشکلات، هم در فیزیک نوین هم این اتفاق میفته. تا تقریبا اوایل قرن مثلا بیستم، مثلا تا قبل از 1910 و 1920، بلخص 1920 که سال تشکیل مثلا حلقه وین است، 1920-1930 گفتن آقا علم فیزیک به آخر رسید، ما دیگه آقا فیزیک نیوتونی بود، ما فیزیک رو تمومش کردیم دیگه، علوم دیگه رو ببریم پیشرفت بدیم. ولی علم فیزیک به چی رسید؟ به انتها رسید بر مبنای فیزیک نیوتن، با این یه دونه فرمول که تمامی فرمول‌ها از دل این در میاد. یه دونه فرمولش چی بود؟ فرمول اساسی و پایه‌ای فیزیک نیوتن، F یعنی نیرو مساوی است با M جرم ضرب در شتاب، F مساوی است با ام زبده. بعد تمامی حرکات، شما حرکات منحنی بخواد باشه، حرکات مستقیم بخواد باشه، همه رو با چی حساب میکردید؟ شما دبیرستان خوندید فیزیک یا نه؟ همهش با چی حساب میشد؟ این ایکس زاد با هم یه دونه فرمول تو فیزیک نیوتن. رسید حلقه وین، عبور کردن 1923، جناب آقای انیشتین نسبیت عام رو، نسبیت خاص رو انتشار داد، نسبیت عام رو انتشار داد. هایزنبرگ از این ور دعوای چیز پیدا شد، مسئله ای پیدا شد به نام فیزیک کوانتوم، که دیدن بابا ما هنوز اول راه چی هستیم؟ علم فیزیک هستیم. جسم از چی تشکیل شده؟ آقا از اتمه. خب اتم ها چیه؟ الکترون، نوترون، پروتونه. خود اونا چی هن؟ آیا کوارک ها هستن؟ ریسمان ها چی هن؟ انرژیه چیه؟ خود این شد مسئله و دعوای مثلا فیزیک کوانتوم، که مثلا دوتا گرایش مثلا عمده داشت، گرایش کوپنهاکی داشت، گرایش غیر کوپنهاکی داشت، و دعوای بزرگی که سر فیزیک کوانتوم رخ داد. یه استادی ما یه وقت جایی بودیم، یه آقای بود استاد فیزیک بود، میگفت ما کارشناسی فیزیک که میخوندیم میگفتن فیزیک نیوتن، اومدیم ارشد گفتن آقا فیزیک نیوتن ایراد داره، فیزیک کوانتوم. دکترای فیزیک داشت از فرانسه، گفت بعد دکترای فیزیک اومدیم گرفتیم اونم تو فیزیک نظری، گفتن که خب نظریه کوانتوم هم ایراد داره. گفتیم خب چی جاش بزنیم؟ گفتن شما دیگه دکتر شدید، متخصصید خودتون، یه چیزی بتراشید دیگه، حالا باید برید نظریه بدید اینجا. در رابطه با چیستی جسم، هم در فیزیک قدیم و فیزیک جدید، در هر دوتاش در این چی هستش؟ اختلاف. در این که جسم چیست، اگر طبق نظریه ارسطو به بعدیا که قبول دارن، حالا یه ریزکاری با هم تفاوت دارن ولی اصلش رو قبول دارن، که جسم مرکب هست از ماده و صورت. اگر کسی این ترکیب جسم از ماده و صورت رو قبول داشته باشه، اگر چیزی مادی ماده درش وجود داشته باشه جسمه. هر جایی که پای ماده میاد وسط، پای جسم هم وسطه، به راحتی میتونه چیکار بکنه این رو تعریف. آقا جسم چیه؟ شیئیست مرکب از ماده و صورت. هیولا داره، هر چی که هیولا داشته باشه یا مرتبط باشه با هیولا، از صفات و اعراض هیولا باشه یا به او متصل باشه، این میشود عالم جسم. اما اگر کسی ترکیب جسم از ماده و صورت رو قبول نداشته باشه، دیگه به این راحتی نمیتونه جسم رو تعریف بکنه. یه نکته، این حاشیه‌ای بحث ولی خیلی مهمه. ببینید، ما تو علوم خیلی مهمه که به بحث روش‌شناسی علوم توجه داشته باشیم، که چیزی رو با روش تجربی میخوایم بریم جلو و بفهمیم، یا با روش صرفاً عقلیه یا روش عقلی تجربیه. یه اشتباهی که خیلی ها میکنن، بلخص کسایی که مثلا با فیزیک و شیمی جدید آشنا هن، بعد میانین مثلا مباحث فلسفی رو میخونن، که آقا ما هرچی تو فیزیک و شیمی رفتیم گشتیم چیزی به نام ماده و صورت، آقا این دریوری ها چیه شما میگید؟ ببینید، ایراد اینجا اینه، روشی که باهاش با این روش به ماده و صورت رسیدند، روش تجربی محض نیست، روشی است که یک مقدمش تجربیه، یک مقدمش عقلیه. شما اگر میخواید بپذیرید این نظریه رو، باید استدلالش رو ببینید درسته یا نه. اگر استدلالش رو دیدید درسته، استدلال عقلی آورده. آقا ما هر چقدر رفتیم در فیزیک و شیمی، تو فیزیک نظری چیزی به نام ماده و صورت، که آقا این جسم مرکب باشه از این دوتا، بهش دست پیدا نکردیم. خب دست پیدا نکنید، ما میگیم عقل میگه این ترکیب وجود داره. چنان که شما با کدوم حستون فهمیدید که خدا هست؟ آقا بنده رفتم تمام کرات رو گشتم، تمام کهکشان رو گشتم، خدا رو پیدا نکردم. آقا اصلا خدا با حواس قابل درک؟ اگر شما بتونید ببرید مثلا زیر قوی ترین میکروسکوپ عالم رو در 1 میلیارد سال آینده بسازن، میگن آها، ما تا حالا همچین میکروسکوپی نتونسته بودیم بسازیم، الان از زمان مثلا انقلاب علمی 1 میلیارد سال گذشته، انقدر علم پیشرفت کرده، الان تونستیم بیا نگاه کن زیر میکروسکوپ ماده و صورت، این ور ماده شه این ور صورتشه. میگیم اتفاقا اینی که شما داری میبینی ماده و صورت، چون ماده و صورت در مباحث ترکیبشون ترکیب اتحادیه، قابل جدا شدن از هم به این صورت نیست. از اون طرف اگر هم شما میخوای نظریه ماده و صورت رو ردش بکنی، نمیتونی با تجربه صرف ردش بکنی. آقا من تو فیزیک و شیمی پیدا نکردم. اونجا هم شما باید برش استدلال چیکار بکنید؟ عقلی ارائه بکنید. بنابراین پذیرفتن یا رد نظریه ماده و صورت هیچ ارتباطی به فیزیک جدید و شیمی جدید که مبتنی بر تجربه صرف هستن نیست. ممکنه شما هزاران سال هم کار بکنید، چنان که خدا رو نمیشه در زیر میکروسکوپ دید، ماده و صورت رو هم زیر میکروسکوپ نمیشه دید. پس چجوری باید بگیم آقا استدلالشون چی؟ اگر استدلال رو پذیرفتید، خب باید بپذیرید هیولا. ماده ثانیه سرش دعوا نیستا، بحث سر هیولاست. یه چیزیست که قوه محضه و هیچ فعلیتی از خودش نداره. یعنی یه وقتی فکر میکنم، این حالا تردید از بنده است، با آیت الله مرعشی نجفی گفتن که آقا این هیولایی که میگن قوه محضه هستش چیه؟ گفته بود این پیرزنایی که دم حرم حضرت معصومه صیغه طلبه ها میشن و یا استثنا اینها هیولا هن. هیولا مانا ترسناکی نیست، اینها قوه معزنی هیچ فعلیتی از خودشون ندارن. از این جهت ایشون گفته بود اینها میگن هیولا، نه به معنی هیولا به معنی قول و شیء ترسناک، نه، اینها قوه معزن هیچ فعلیتی از خودشون ندارن. حالا
مادی و مجرد رو که شما از من پرسیدید اون رو قبول کردید شما؟
خیلی بد نبود، خوب بود. حالا میرسیم بهش.
پس هم تعریف نکردیم.
نه هنوز تعریف نکردیم. میخوام اینجا این ما تا دعوامون سر جسم میخوام یه ذره تو همه چیزی که بلد بودیم خراب کنیم بره. حالا دلیلشون بر وجود ماده و صورت، هیولا و صورت چیه؟ در اینجا ادله مختلفی اقامه کردن. برهان وصل و فصل هست، برهان قوه و فعل هست. خدمت شما عرض بکنم که برهان از راه امکان استعدادی و امکان اینها هست. 3-4 تا استدلال دارن. مهمترین استدلالشون برهان از راه ببخشید قوه و فعل. یعنی چی راه قوه و فعل؟ میگه آقا ما یک مقدمه تجربی داریم، پس ما میخواییم بگیم چرا جسم مرکب هستش از ماده و صورت. میگیم برهانمون چیه؟ میگه ما یک مقدمه تجربی داریم که اجسام قابل تبدیل به همدیگه هستن. شک داریم اینو آینیک زاد؟ نه. آقا شیعی تبدیل میشود به شیعه دیگر. مثال حالا دم دستیش، حالا دیگه مثال دیگه. مثلا دانه گندم تبدیل میشود به خوشه گندم. این مقدمه صرفاً یک مقدمه چی هستش؟ تجربیه. که ما وقتی که سراغ عالم ماده میایم، اجسام مختلف قابلیت تبدیل به همدیگر رو دارن. چوب تبدیل مثلا میشود به چی؟ به چیزی به نام خاکستر. پس ما در عالم ماده تغییر و تحول داریم. خب اینجا میگه ببینید اگر اینجا دانه گندم دارید، اینجا خوشه گندم، اینجا دارای آثاری هستید که آثار گندم رو داره، اینجا یک چیزی دارید که فقط ببخشید آثار گندم رو داره، اینجا آثار چی رو داره؟ خوشه رو داره. اینجا آثار آثار دانه گندمه، اینجا آثار آثار خوشه گندمه. خب آیا این آثار دانه گندم همون آثار خوشه گندم آیا نکزاد؟
نه،
دوتا چیزه. پس عقل میگه در دانه گندم یه چیزی هست که تو خوشه نیست، تو خوشه گندم هم یه چیزی هستش که در دانه نیست. پس ما هر کدوم از اینجاها یه چیزی داریم که در حالت بعدیش نیست. خب تموم شد. خب اگر کسی اینجا اینو بگه آقای نیکزاد، این چیزی که آثار دانه گندم رو داشت کلن از بین رفت معدوم شد، یک چیز جدیدی ایجاد شد که اینجا دیگه فقط آثار چیو داره؟ خوشه گندم. یک چیزی اینجا بود آثار دانه رو داشت، او کلن از بین رفت، یک چیز جدیدی ایجاد شد که فقط آثار خوشه رو داره. میگه میشه تصور کرد، ولی دیگه ما نمیتونیم بگیم دانه تبدیل شد به خوشه. اگر میگیم آقا همین دانه تبدیل شد به خوجه، وقت هست شما میگید آقا دانه اینجاست، خداوند به اذا اراد الله ان یقول له کن، اذا اراد الله ان یقول لشیء کن، آقا با کن فیکون یه دانه از بین رفت، یه خوشه ایجاد شد، ایرادی نداره. ولی اینجا نمیشه گفت اون دانه تبدیل شد به خوشه. کی ما میتونیم بگیم دانه تبدیل شد به خوشه نیکزاد؟ که یک امری اینجا باشد همون شه اینجا هم باشد. پس ما بین دانه و خوشه یک امری داریم خاص هر کدومش، اما از اون طرف یک امری هم داریم که بین حالت سابق و لاحق باید چی باشه؟
مشترک
باشه. و الا نمیشه گفت این تبدیل شد به اون. این رو ازش تعبیر هم به برهان چی؟ قوه و فعل. میگن آقا یه چیزی داریم خاک شیر مزاجه. تو پزشکی قدیم میگن آقا خاک شیر با همه مزاجا چی هستش؟ جوره. همه مزاجا رو میخوان متعادل بکنن، خاک شیر با آب ولرم همه رو درست میکنه. سرد مزاج باشه یه ذره گرمش میکنه، گرم باشه یه ذره سردش میکنه، خاک شیر مزاج با همه چی جوره. آقا یه چیزی داریم که با فعلیات مختلف میتونه جمع بشه، اما یه چیزم داریم که آثار خاصی است که این آثار مختلف میتونه چی بشه؟ عوض بشه. بنابر این در تبدیل و تبدلات ما امر مشترکی داریم و یک امر مختص. امر مشترک حتما باید داشته باشیم، نمیتونیم انکارش بکنیم. امر مختص رو هم حتما باید داشته باشیم. این امر مشترک استعداد دارد که فعلیات مختلفی رو بپذیره، اما خودش هیچ استعدادی نداره. این امر مختص هم میتواند به چیزهای مختلف بچسبه، کنارشون بیاد، اما اگر بخواد تبدیل بشه به یه چیز دیگه، این امر مختص میرود یک امر مختص دیگه میآید. میگن به این جزء مشترک میگن ماده یا هیولا، به این جزء مختص میگوین چی؟ صورت. عبارت یه ذره فنی ترش بیان بکنیم با اصطلاح فنیش. میگه ببینید، ما وقتی که جسمی رو نگاه میکنیم الان، این ماژیک یک خواصی را بالفعل دارد، یک خواصی را الان ندارد، اما استعداد دارد که بتواند اینها را چکار بکنه؟ به دست بیاره. این استعداد نداره که الان مستقیما بشه مثلا درخت. این استعداد داره که مثلا روش یه ذره نفت بریزیم آتیشش بزنیم. بایستیم آتیش بزنیم هست یه راه دیگه. ما یکی از باهای حسینیان از بازی‌های خیلی یکی از لذت بخش‌ترین بازی‌هایی که انجام می‌دادیم ایام صغر سنینا آتش بازی بود. تابستونایی که می‌رفتیم شاهرود باغ پدر بزرگم، اونجا دیگه باغ بزرگ به سلن رو می‌رفتیم تو باغ، گله گوشه این ور اون ور رو مثلا تنورخونه داشت، انباری داشت، معمولاً هر روز مراسم آتش بازی داشتیم. خب ببینید، اینو من میتونم استعداد داره که آتیشش بزنم، اما این استعداد نداره که بکارمش درخت مثلا ماجیک در بیاد. اون پینوکیو یادتون هست؟ یعنی اون سکه ها رو که میخواست اون گربه نره و روح مکار میگه آقا بیا سکه ها رو بکار درخت سکه در بیاد مثلا. خب اون استعداد درخت سکه رو نداره، ولی استعداد این رو داره که مثلا آلیاژ دیگه ازش بسازیم، استعداد چیزای دیگه رو داره. خب پس این ماژیک الان خواص بالفعلی دارد، همین الان یک استعدادی دارد که چیزهایی رو که الان نداره بتواند بعداً دارا بشه. پس بالفعل چیزی دارد و بالقوه میتواند داشته باشه چیز دیگر رو. خب ما از حیث منطقی حساب بکنیم، بالفعل و بالقوه تقابل دارن با هم یا تقابل ندارن؟ بالفعل یعنی وجدان، دارایی، بالقوه یعنی فقدان و نداری که میتواند داشته باشد. وجدان و فقدان از حیث منطق جزء مفاهیم متقابلند. لا یجتمعان فی زمان واحد فی مکان واحد من جهت واحده. میگه پس وقتی که نگاه میکنیم، ما در همین دانه گندم جهت بالفعل داریم و جهت بالقوه. چون بالفعل و بالقوه با هم دیگه تقابل دارن، در محل واحد، مکان واحد، زمان واحد با هم دیگه جمع نمیشوند، بنابر این صورتی میخواهیم حامل جهت بالفعل شی و ماده‌ای میخواهیم حامل جهت بالقوه شی. بنابراین در هر جسمی ما ماده و صورت داریم، اما اینجوری نیستش که مثل این در ماژیک کنار ماژیک اومده اینا بیان کنار هم دیگه قرار بگیرن. میگن ترکیب ماده و صورت اتحادی است، زمیمه فقط نشدن کنار هم بیان. از کنار هم قرار آمدن این دوتا یک شیء جدیدی داره حاصل میشه به نام جسم. بنابراین شما آقا در فیزیک جدید ریزترین ذره‌ای که حالا هرچی که میخواد باشه بگرد پیدا بکن، آقا ما از این کوچکتر دیگه نتونستیم پیدا بکنیم، آقا دیگه این قابل شکافتن نیست، نمیتونیم اینو تجزیهش بکنیم. میگه عقل میگه آقا اگر این قابلیت تغییر و تحول رو دارد، پس همونجا شما باید ماده‌ای داشته باشید و صورتی که هیچ وقت اینا نمیتونی بفرزی تو سانتریفیوژ از هم جداشون بکنی، همیشه با همه. اگر از هم بخوای جداشون بکنی، هم مادتون از بین میره و هم صورتتون از بین میره. این دوتا مثل دوتا آجری هن که به هم دیگه تکیه دارن، هم ماده از یه جهت تکیه به صورت داره و هم صورت تکیه به چی داره؟ به ماده. این خلاصه برهان قوه و فعله. میگم براهین دیگه هم برهان فصل و وصل و چیزهای دیگه، ولی این مهمترین برهانی است که اقامه میکنن. میگن پس ما ماده ای داریم که قوه محض است، فعلیته او الله فعلیت الله، و صورتی داریم که فعلیت های شی به واسطه این صورته، که حالا دیگه مفصل میشه، میشه ماده اولا داریم با صورت جسمیه. این دوتا با هم دیگه زمینه میشوند، میشوند ماده ثانیه برای صورت نوعیه که عناصر رو درست میکنن. دوباره اون میتواند برای معادن، برای چیزهای دیگه، برای ترکیبهای دیگه، برای مزاجهای دیگه ماده ثانیه قرار بگیره و صورتهای مختلفی بر اینجا وارد بشن. خب طبق این مبنا اگر شما این استدلال رو قبول بکنید، هر جایی که جسم دارید چیزی به نام ماده دارید. بنابر این فرق مجرد و مادی رو با بودن یا نبودن این ماده میتونید چیکار بکنید؟ تعریف بکنید. دیگه در این تعریف، در این نوع نگاه، مجردات ماده ندارن، پس تفاوت عمده دارن با هم دیگه با مادیات. عالم مثال خصوصیات عالم ماده رو داره، اما خود ماده و هیولا رو نداره، پس تفاوت داره. اینجا واضح ما میتونیم تفاوت بگذاریم. اما اگر شما بیاید و این استدلال رو قبول نکنید، شیخ اشراق به این استدلال ایراد داره، مرحوم الهی قمشه استاد آیه جوادی و حسنزاده، حالا اینایی که الان یادم هست، ایراد داره. تو معاصرین آیت الله مصباح ایراد داره به این استدلال. تعلیقات نهایه رو نگاه بکنید، حالا فارسی دم دستی تر آموزش فلسفه رو نگاه بکنید، تو جلد دوم بحث مجرد و مادی، ایشون اینجا به نسبت به این استدلال اشکال داره. آجاهای فیاضی نسبت به این استدلال اشکال داره. میگن که حالا دیگه نمیخوایم وارد بحث مفصل عقلیش نمیشیم، میخوایم برسیم سراغ بحث خودمون، ولی اینا رو لازمه به شکل مقدماتی و به عنوان مقدمه بحث بکنیم، چون اصل دعوا خیلی وقتا اینه که آقا فرق مجرد و مادی چیه، که حالا بخوایم دلیل ارائه بکنیم ببینیم نفس انسان مجرد است یا چی هستش؟ مادیه. پس ما اینو لازم داریم اینجا که فرق مجرد و مادی رو به شکل دقیق بشناسیم. آیت الله مصباح، حاج آقای فیاضی، امثال شیخ اشراق، این استدلالی که مشائین ارائه کرده بودند بر ترکیب جسم از ماده و صورت قبول ندارن. چرا؟ بحث بسیار مفصلی داره. میگم مثلا خود شیخ اشراق نگاه بکنید بحث داره، بعد ملا صدر اشکال اون رو میخواد جواب بده، او یه بحث خیلی مفصلی داره، نمیخوایم وارد ریزکاریاش بشیم. خلاصه خلاصه اگر بخوایم بگیم، میگه آقا شما جناب آقایون مشا گفتید چیزی مثل دانه گندم جهت بالفعل دارد و جهت بالقوه. جهت بالفعل وجدان است و جهت بالقوه چی هستش؟ فقدان. وجدان و فقدان بالفعل و بالقوه با هم دیگه تقابل دارن، متقابلان فی زمان واحد فی مکان واحد من جهت واحده با هم دیگه قابل جمع. میگه وایسا 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 چی شد؟ تقابل اون بود که در زمان واحد مکان واحد یه قید دیگه داشت، قید من جهتن واحده با هم قابل جمع نیستن. اما اگر از دو جهت بود چی؟ ایراد نداشت. مثال دیگه بزنیم، مثال جایی که با هم جمع شدن. میگیم که آقا این کودکی که به دنیا آمده است یک چیزهایی را الان بالفعل دارد، اما این کودک الان مجتهد هست یا نیست؟ مجتهد نیست، ولی یک چیزهایی را الان دارد. خب ما میتونیم بگیم این بچه جهت وجدان دارد، جهت فقدان دارد، جهت وجدان و فقدان با هم قابل جمع نیست، پس باید بگیم دو پارش بکنیم، بگیم دو تا حیثیت داره، حامل فعل غیر از حامل قوه است. نه، اون موقعی این وجدان و فقدان با هم تقابل داشتن و با هم قابل جمع نمی شدن که من جهت واحده بودن. یعنی وجدان الف با فقدان الف با هم قابل جمع نیستن، اما وجدان الف با فقدان ب چی؟ هیچ ایراد عقلی در جمع این دو تا با هم وجود. آقا این پایین یا بالاست؟ آقا پایین و بالا که با هم قابل جمع نیست، بالاخره تقابل دارن. حداقل میگم آقا بالا و پایین مفهوم متضایفن. لا یشتمان فی زمان واحد فی مکان واحد من جهت واحده. آقا این هم بالا هست هم پایینه، اما بالاست نسبت به این میز و پایین است نسبت به سقف، پس این شی هم بالاست هم پایین اما من جهتین متفاوتین، بنابراین جمعش در شی واحد وقتی که نسبت به دوتا چیز شدن هیچ ایراد عقلی نداره. شما ایرادتون این بود که وجدان و فقدان چون با هم تقابل دارن در زمان واحد مکان واحد با هم جمع نمیشن. این آقا من جهت واحده یادتون رفت. این دانه گندم وجدانی که داشت وجدان دانه بود، اما فقدانی که داشت میتونست استفاده بکنه، میتونست به دست بیاره، فقدان همین دانه بود. میگیم نه، فقدان چی بود؟ خوشه بود. بنابراین چون من جهتین متفاوتین هست، بنابراین جمع اینها در شیء واحد با هم دیگر امکان دارد. این خلاصه استدلالشه. اون براهین دیگر هم ایراد وارد میکنن، برهان فصل و وصل و اینا هم ایراد وارد میکنن. میگن جناب آقایون مشاء، این دلیلی که شما آوردید به درد همشیره ابویتون میخوره. نه همشیره عمتون، نه خود همشیره ابویتون که میشه بدمون. هم میگفت سلطان غم مادر، سلطان فوش عمه. گفتش که این دلیل به درد همشیره ابویتون میخوره و تام نیست. بنابراین ما جسم را مرکب از هیولا یا ماده اولا و مرکب از صورت نمیدانیم. صورت رو قبول داریم، اما میگیم همون چیزی که صورت هست خودش استعداد دارد که تبدیل بشه به یه چیز دیگه. لازم نیست یه چیز دیگه‌ای کنارش یا مرکب باهاش باشه که اون میتواند امور مختلف رو بپذیره. بنابراین در نگاه امثال آیت الله مصباح آیه فیاضی ما چیزی به نام هیولای اولا نداریم. به علاوه این یه اشکال کلن که هیولای اولا اصلا یک مفهوم خود متناقضه، چون میگن آقا هیولای اولا یعنی قوه محض، یعنی چیزی که هیچ فعلیتی نداره. خب اگه هیچ فعلیتی نداره وجود مساوق است با فعلیت داشتن. اگر چیزیست که هیچ فعلیتی نداره پس هیچی نیست، عدمه. پس این البته اونها جوابهای رفته و برگشته مفصل بحثش، اونها رو نمیخوایم وارد بشیم. اصل اشکال اینه که آقا اولا این استدلالی که شما دارید اقامه میکنید توجه نداشتید که متقابلان من جهتن واحده وقتی که باشه تقابل دارن و با هم جمع نمیشن، اینجا من جهتین متفاوتین. ثانیا هیولا مفهومی است خود متناقض. اگر میگید هیولا هست پس باید یک فعلیتی داشته باشه، اگر میگید فعلیتش اینم که قوه محض ان لا فعلیت له، این میشه تناقض. ایراد وارد کردم، میگن آقا شما گفتید وجود مسابقه با فعلیت، فعلیت هیولا چیه؟ فعلیته ان لا فعلیت له. میگن آقا این حرفا به درد ما، فعلیتش فعلیت نداشتن. خب این خودش نفی فعلیته که، یعنی چی فعلیتش فعلیت نداشتن؟ این فعلیت درست نمیکنه. بنابراین امثال آیت الله، امثال شیخ اشراق، امثال آیت الله مصباح، اینها چیزی به نام هیولا رو قبول ندارن. اگر شما هیولا رو قبول نکنی دیگه تعریفی که بخوای از جسم ارائه بدی به این راحتی تعریف از جسم ارائه نمیشه داد. باز هم اگر شما مثل مشائین بودید، میگفتید ما مجردات داریم، عالم ماده داریم، عالم جسم داریم، بازم که هیولا رو منکر بودیم، شما میتونستید با مکان داشتن، با زمان داشتن، با این چیزا عالم ماده رو باز تعریف بکنی. اما مسئله اینه تو همه اینها عالم مثال هم مشترک، یعنی بر مبنای حکمت اشراق و حکمت متعالیه بین عالم ماده و عالم مجردات هم عالمی است به نام عالم مثال یا برزخ که بعضی خصوصیات عالم ماده رو داره، حجم داره، مکان داره، وزن داره. تو آدم تو خوابی سیب سنگینیه، وزن رو احساس میکنه. اگر شما مثل مشا عالم مثال رو قبول نداشتی، میتونستی با خواص عالم جسم، نه با خود هیولا و ماده اولا، با خواص عالم جسمانی مثل کیفیات مثلا محسوسه، مثل رنگ، مثل وزن داشتن، زمان داشتن، حیز داشتن، حرکت داشتن، با اینا بیای عالم ماده رو معنا بکنیم، قشنگ میتونستیم تعریف بکنیم. اما اگر اومدیم و مثل آقایان حکمت متعالیه و حکمت اشراق بین عالم ماده و عالم مجردات تام یه چیزی به نام عالم مثال قبول کردیم، اینجا دیگه به این راحتی نمیتونیم تعریفی جامع و مانع برای عالم اجسام، برای عالم ماده ارائه بکنیم و تعریف بکنیم. خب اینجا تازه اینم تعریف تامی نیست. تعریفی که تازه اون کسی هم که تعریف رو ارائه داده میگه آقا این تعریف من تعریفی که پیدا کردم بهترین تعریف اینه، ولی ممکنه بعداً یه تعریف بهتری پیدا بکنیم و تعریف های دیگه ای هم ازش بتونیم بیان بکنیم و حتی ممکنه ایرادهایی هم به این تعریف وجود داشته باشه. تعریف چیه؟ گفتن که آقا موجود مادی موجودی است که، اینو بنویسیم چون میخوایم توضیحش بدیم بعداً در مجرد و مادی وقتی میخوایم استدلال بکنیم بر تجرد نفس باید اون رو بیان بکنیم. گفتن که منظور از موجود مادی در برابر مثال و عقل یا مجردات، منظور از موجود مادی این هستش که موجود مادی موجودی است که محسوس به حس ظاهر باشد. غیوری داره باید بگیم موجودی است که محسوس به حس ظاهر باشد یا به چنین موجودی وابسته باشد. توضیح میدم، چند دو تا قید دیگه هم داره. حالا این محسوس بودنش، محسوس بودن بالفعل باشد یا بالقوه، یا این که این شی محسوسه اول باشد یا محسوس ثانی. توضیح خواهیم داد. ببینید یه بار دیگه میگیم، میگه آقا چنان که آقای عباسی هم گفت، آقا موجود مادی چیه؟ اونیست که با حواس پنجگانه ظاهری قابل درک باشه. حالا یا خود اون رو داریم به حواس ظاهری درک میکنیم، ممکنه یک چیزی خودش رو درک بکنیم اما بعضی از صفاتش رو درک نکنیم، یا وابسته به موجودی باشد که اینجوری هستش، حتی اگر حواس ما اون رو درک، اون خواستش رو درک نمیکنه. مثلا ما ممکنه جسمی داریم، آقا من این رو الان با حس ظاهریم دارم درک میکنم، پس این مادیه. خب خود رنگش رو دارم درک میکنم، خدمت شما عرض بکنم، وزنش رو دارم احساس میکنم، میبینم که مکان داره، اما ممکنه بعضی از خواستش رو با حواس ظاهریم درک، ولی وابسته به اینه. میگیم آقا این شی مرکب است از ماده و انرژی، این شی الان که آوردمش بالا یک انرژی درش ذخیره شده، انرژی قابل دیدن نیست، ولی چون وابسته به این هست اونها هم جزء امور چی به حساب میان؟ مادی. حالا میگه یا محسوس بالفعل باشد، یعنی بالفعل اون رو من بتوانم با حواسم درک بکنم، یا اگر خود اون رو بالفعل درک نمی کنم بالقوه بتونم درک بکنم. یعنی چی؟ آقا در باب که میگن جسم از تراکم، حالا این بر مبنای این که این حرف آقایون فیزیکدان ها درست باشه، میگن جسم از تراکم انرژی مثلا درست میشه، خود انرژی تا متراکم نشده قابل حس نیست، اما بالقوه در صورت تراکم این قابلیت رو داره که با حواس پنجگانه چی بشه؟ درک بشه. محسوس اول و ثانی مورد نظر چیه؟ محسوس اول همون اعراضشه یه ازش که با حواس پنجگانه درک میشه، محسوس ثانی اون جوهرشی و اصل وجود جسم هستش که با حواس پنجگانه درک نمیشه. ولی وقتی که میگیم این شی رنگ داره، حجم داره، ابعاد ثلاثه داره، پس یک جوهری باید باشد که دارای اون ابعاد ثلاثه باشه. با این تعریف عالم مثال افتاد بیرون، چون عالم مثال با حواس پنجگانه ظاهری قابل درک، یا باید شما تو خواب ببینی اینها رو، یا باید بری در عالم مجردات مثلا با کشف و شهود اون عالم مثال رو درک بکنی. پس عالم مثال با حواس پنجگانه قابل درک نیستن، چنان که مجردات تام هم با حواس پنجگانه قابل درک نیستن. پس مطابق این تعریف ما برای این که بگیم چیزی مادی هست باید بگیم که خودش یا بند و بیلش وابسته باشد به چیزی که با حواس پنجگانه قابل درک. پس اینجا ما نمیگیم که تو روش شناسی خیلی مهمه، ما در باب روش شناسی روش تجربی رو ملغا نمی کنیم، بگیم آقا به درد نمیخوره فقط روش عقلی، ولی عقل باید بیاد بگه کجاها حس به درد میخورد، کجاها حس به درد نمیخوره. پس تا اینجا ما در باب شناخت عالم ماده وقتی که میخواییم بگیم مجرد و مادی منظور اینه، اگر چیزی پس مادی شد عالم این، اگر چیزی شد مثالی، مثالی چیزی است که محسوس به حس ظاهر نیست اما بعضی از خواصی که ما برای عالم ماده داریم بیان میکنیم مثل رنگ، مثل وزن، مثل مکان را دارد، و از اون طرف مجرد یعنی چیزی که محسوس به حس ظاهر نیست و خواص عالم ماده مثل رنگ و وضع و حیز و مکان و اینها رو هیچ کدوم رو ندارد. خب اینجا تازه رسیدیم به پایه بحث که ما آیا در باب نفس انسان، خب ما مطمئنن جسم و اعراض جسمانی داریم، جسم را و این حتی گاهی اوقات فعل و انفعالاتش رو که ما در روانشناسی جدید خیلی هر دانشکده روانشناسی یا آزمایشگاهی هم باید کنارش معمولا باشه که آقا اینا رو امتحانش بکنیم چجوریه. پس ما جایی که نفس داریم، ببخشید جایی که انسان داریم بدن داریم، دعوا در وجود جسم نیست. آیا علاوه بر جسم بعد دیگه ای هم، چیز دیگه ای هم هست یا نه؟ بعد از اینی که اثبات کردیم هست یا نیست، اصل وجود انسان این جسم است یا اون بعد دیگه است و ثالثاً رابطه بین این دوتا چگونه است. خب در اینجا ساعت چنده؟ 11:53. در اینجا باید وارد بحث ادله خدمت شما عرض بکنم تجرد نفس بشیم. خب اینجا در باب ادله تجرد نفس شاید مثلا 15 تا دلیل بر تجرد نفس اقامه شده، اما یه نکته اینجا وجود داره توجه بهش خیلی مهمه. ما این ادله تجرد نفس رو از فلاسفه مشاء خودمون وقتی که وارد شدن ادله‌ای بر تجرد نفس اقامه کردن، اما مسئله اینه که مشائین با یک دوگانه مواجه بودن، میگفتن نفس یا مادیس یا مجرد. خب وقتی که شما با یک دوگانه مواجه هستید، به عبارتی با یک قیاس ذوحدین مواجه هستید. در قیاس ذوحدین یکی از راه اینه که آقا من مستقلن خود مجرد بودن اثبات بکنم. گاهی اوقات لازم نیست در جایی که قیاس ما دو طرف بیشتر، یعنی به عبارتی به یک منفصله حقیقیه وقتی برگرده، لازم نیست که گاهی اوقات خود این رو اثبات بکنم. این رو اگر ابطال بکنم مستقیما همین چی میشه؟ اثبات میشه. آقا ما خواصی رو در انسان پیدا میکنیم که این خواص مادی نیست پس مجرده، تموم میشه استدلال. پس ما یه و اونها با این دوگانه، یعنی به عبارتی با یک منفصله حقیقیه به خیال خودشون مواجه بودن که نفس یا مجرد است یا مادی. اگر مادی باشد این ایرادها رو داره، پس مادی نیست پس مجرده، تموم میشه استدلال. اما وقتی که ما میایم سراغ فلسفه اشراق و حکمت متعالیه، با یک دوگانه دیگه مواجه نیستیم، با سه تا چیز مواجه هستیم: مادی است، مثال است یا مجرد. اینجاست که بعضی از این ادله‌ای که آقایان مشاء آوردن اگر خود مجرد رو اثبات میکرد تام بود، اما بعضی از ادله‌شون اینه که میاد مادی بودن رو چیکار میکنه؟ نفی میکنه، میگه نفس مادی نیست. خب قصد شما درد نکنه، اما مثال یا مجرد؟ اونها چون دوگانه قائل بودن تا میگفتن مادی نیست پس نتیجه میگرفتن مجرده. ولی اگر شما عالم مثال رو قبول بکنید، با صرف نفی مادی بودن مجرد بودن اثبات نمیشود، شاید مثالی باشد. بنابراین ادله‌ای که اقامه شده توسط مثلا بعضی از آقایون مشائی، بعضی موقع ها ادله اقامه شده است ادله غلط است، اصلا دلیل غیر تامه. گاهی اوقات دلیل اقامه شده اما چون دوگانگی لحاظ میکردن، حالا این ادله نیاز به چی دارد؟ تتمیم دارد. ما ادله رو نمیایم بگیم غلطه، ولی یک مقدمه اضافه بکنیم تتمیمش بکنیم، میتونیم مجرد بودن رو نتیجه بگیریم. بعضی ادلمون هم ادله چی هستش؟ تام هستش. ولی خب این برای ما حداقل به درد میخوره که ما اگر مادی بودن رو نفی بکنیم، حالا یا مثال یا مجرد، ولی در هر حال نفس انسان دیگه مادی نخواهد بود. و این برای ما حداقل برای مباحث ما مهمه که حتی اگر شما بگید آقا مادی نیست ولی حالا مثال یا مجرده، میگیم نمیدونیم دلیل تا اینجا آورد، مثلا دلیل تا اینجا آورد، اما حداقل در این ناحیه برای ما مهم هستش که نفی بکنیم مادی بودن رو. چون این نظریه هم در روانشناسی فعلی طرفداران بسیار زیادی داره، البته ریشش برمیگرده به مباحث معرفت شناسی. این سال خیلی سال خیلی بسیار مهمیه، 1920 تا 1930 یه جمعی از آقایون فیزیکدانان، ریاضیدانان و منطقدانان و تا حدی فیلسوفانی که حتی کمتر فیلسوف بودن، بیشتر ریاضیدان و منطقدان و فیزیکدان بودن، اینها تو اون کنار هم دیگه جمع میشن، به اینها میگن حلقه وین بعد از جنگ جهانی دوم. این حلقه وین پایه‌گذار نظریه‌ای میشوند به نام پا پوزیتیویسم منطقی. خاصیت اینا چیه؟ این آقایون پوزیتیویست های منطقی میگفتن ملاک معناداری محسوس بودن و حس شدنه. اگر چیزی با حواس پنجگانه درک شد، خب هم در مقام تصدیقات هم در مقام تصورات میتونیم یه چیزی ازش بفهمیم، ولی اگر چیزی با حواس پنجگانه درک نشد، مثلا آقا یه چیز بی‌معناست، مثل دیز که ما میگیم، مثال میزنیم برای مهمل، اینا که کل دین رو مهمل میدونن، ریشه گاهی اوقات اینجاست، میگن آقا اگر شما چیزی رو تو آزمایشگاه نمیتونی ثابت بکنی، اگر چیزی با حواس پنجگانه درک نمیشه، حالا ولو بلغ ما بلغ، هر چی که میخواد باشه، یک سری مهملاتی است که شما دارید تحویل مردم میدید، اینها هیچ معنای محصلی نداره، همه رو باید بریزی دور از قاموس دانش بشری. خب طبق این نظریه که هم در ناحیه پیدا شدن مفاهیم و هم در ناحیه قضاوت کردن در باب قضایا، صرفاً ما باید بیایم سراغ تجربه حسی. خب این نظر تبدیل مثلا میشه تو مباحث فلسفه ذهن و مباحث خدمت شما از روانشناسی به نظریات فیزیکالیستی، که تمامی آن چیزهایی رو که مثلا فلاسفه الهی میخوان بگن کار روح هست، میگن آقا حالا قبول، جذب و دفع کار بدنه، تپش قلب کار بدنه، قوه ماسکه و جاذبه کار بدنه، اما علم کار بدن نیست، چون مجرد علم. میگه آقا اینا چیه شما داری میگی؟ علم مگه همین علم محسوستو نمیگی؟ حتی همون، خب شما یک نوری وارد مثلا شبکیه از قرنیه گذشته، از عدسی عبور کرده، رو پرده شبکیه افتاده، توسط اون پرده شبکیه تبدیل شده به یک سری پیام های عصبی، این پیام های عصبی فرستاده شده به مغز، مغز در ناحیه خاصی از قشر خاکستری مغز پیام تحلیل شده، ما میبینیم. خب اینجا علم مجرد از ماده کجا وجود داره؟ صرفا یک سری چیزهاییست که همه قابل تجربه حسیه، با عالم ماده ارتباط داره، علامتش هم اینه. اگر شما این سیر رو قطع بکنید، چش ضربه ببینه، چش سالم باشه عصبش ضربه ببینه، عصب سالمه اون قسمت قشر خاکستری مغز ضربه ببینه، میبینید که طرف دیگه نمیبینه، چون اینا تو آزمایشگاه رفتن انجام دادن دیگه. گاهی اوقات بدون اینکه چشم مثلا درک بکنه یا بعضی از اندام‌ها درک بکنه، پیام‌های عصبی مشابهش رو میفرستن، میبینن که نه، همون عکس العمل رو داره بدن انجام میده. بنابراین اینها قائل شدن به نظریات فیزیکالیستی که آقا فقط همین بدنه، ما باید بدن رو بشناسیم، ولی خب این بدن یک موجود بسیار پیچیده است، ما به این راحتی پیچیدگی‌هاش رو نمیتونیم درک بکنیم، بنابراین کاری که میکنیم همینه دیگه، فقط باید بیایم این عمل و عکس العمل‌ها رو ببینیم چه جوریه. گاهی اوقات شیمی مغز میجوزه به هم، تو بلخص مشکلات روانی که هست، میگن آقا یه مشکلی هستش تو بخشی از مغز، شیمی بدن مثلا ریخته به هم، اون قده‌ای که باید ماده رو ترشح می‌کرده ترشح نمی‌کرده، که شاید ما خیلی از اینا اصلا نشناسیم چیه، چون گاهی اوقات اندازش انقدر کمه که حتی ممکنه که تو آزمایش های ما نشون نده این رو، چون که این ویروس به این کوچیکی کل عالم رو الان معطل کرده، اونم همینه. پس اینجا نظریات فیزیکالیستی خیلی برجسته میشه، باید ببینیم آیا این ادله تام هست یا ادله تام نیست، ما آیا میتونیم به تجرد نفس قائل بشیم یا نمیتونیم. انشاءالله یه من مطالعاتم تا اینجا بود دیگه، اینا رو وقت نکردم، یعنی خیال میکردم اینا رو بیشتر طول بکشه، سعی رفتیم جلو. انشاءالله جلسه آینده اگر عمری باشه وارد بحث ادله بشیم. میگفتیم ادله ادله ای هستش که درست نیست، حالا بعضی هاش رو مهماش رو باید بیان بکنیم، ولی اون ادله ای که تام هست و تجرد نفس رو بیان میکنه رو انشاءالله بیان بکنیم. صلوات خاطر فرمایید.